چهار بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. به این مجله بعد از ظهری خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در روزی که نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از یک شناور مجهز به موشکی با برد 600 کیلومتر رونمایی کرد. انفجار شدید در کرمان به دلیل نشت بنزین قاچاق به دست کم 20 خانه خسارت وارد کرد و یک ماما در قم به دلیل اقدام به سقط جنین بازداشت و همه اموالش توقیف شد. این خبرهایی است که در ادامه خواهید شنید با شاهین بشیری و پس از اون شما شنونده مجله نیمروزی و شنیدنی های این مجله خواهید بود. اما این شما و این شاهین بشیری.
با سلام. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان یک رزمایش در آبهای خلیج فارس از یک شناور مجهز به موشک با برد 600 کیلومتر رونمایی کرد. علی عظیمایی از فرماندهان نیروی دریایی سپاه در حال این خبر را اعلام کرد که جزئیات بیشتری درباره این شناور ارائه نکرد. به گفته آقای عظیمایی، در جریان رزمایش نیروی دریایی سپاه این شناور برای دفاع از حریم جزیره ابو موسا مستقر شد. ابو موسا یکی از جزایر مورد اختلاف میان ایران و امارات متحده عربی است. این رزمایش دریایی در حالی انجام می شود که طی هفته‌های اخیر ایالات متحده حضور نظامی خود در خلیج فارس را افزایش داده است. بنابر اعلام مقامات آتش نشانی و شهرداری کرمان، انفجار یک خودرو حامل بنزین قاچاق در محوطه یک منزل مسکونی به دست کم 20 خانه خسارت وارد کرد. این سانحه که در ساعت اولیه بامداد چهارشنبه اتفاق افتاد، تلفات جانی نداشته است. از ابتدای سال جاری، ده ها انفجار و سانحه در مناطق جنوبی کرمان که مسیر قاچاق سوخته است، گزارش شده که برخی از آنها تلفات جانی داشته است. خبرگزاری ایرنا می نویسد با اجرای طرحی برای ساماندهی سوختگیری، شرایط قاچاق سوخت سخت شده، اما افراد در منازل و باغهای خود سعی در ذخیره بنزین برای فروش می کنند. یک مقام پزشکی در قم اعلام کرد که یک خانم ماما که هویتش فاش نشده به دلیل اقدام به سقط جنین بازداشت و همه اموالش توقیف شده است. مجید محبی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم، در این باره پزشکان را تهدید کرد که به دلیل جرم‌انگاری انجام سقط جنین ناظران مراقب هستند و با هر گونه تخلف برخورد می شود. در پی دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و تصویب قانون جوانی جمعیت، دریافت مجوز پزشکی قانونی برای سقط جنین بسیار سخت شده است. 45 زن زندانی کنونی و پیشین در ایران در حمایت از فریبا کمال‌آبادی و مهوش شهریاری، دو زن زندانی بهایی، محکومیت و زندانی شدن دوباره این دو را ناشی از عدم عقلانیت و برآمده از تعصبی عبوس خواندند. این نامه همزمان با سالگرد زندانی شدن دوباره این دو مدیر پیشین جامعه بهاییان ایران امضا شده. فریبا کمال‌آبادی 61 ساله و مهوش شهریاری 70 ساله پیشتر به مدت 10 سال زندانی بودند. این دو سال گذشته و در موج تازه سرکوب بهاییان بار دیگر بازداشت و به تحمل 10 سال زندان محکوم شدند. نرگس محمدی، نازنین زاغری، فائزه هاشمی، صدیقه وسمقی و شهناز اکملی از جمله امضا کنندگان نامه حمایت از این دو زن زندانی هستند. امضا کنندگان در نامه خود نوشتند از ایستادگی بر باور و عقیده این دو نفر می آموزند، اگرچه که زندانی شدنشان تلخی این روزها را دوچندان کرده است. بارش شدید و مرگبار روزهای اخیر در پایتخت چین سنگین ترین میزان بارندگی در این شهر طی 140 سال اخیر گزارش شده است. بنابر اعلام سازمان هواشناسی پکن، میزان بارش باران از روز شنبه تا صبح چهارشنبه بیش از 744 میلیمتر بوده است. بنابر اعلام رسانه دولتی چین، در پی بارش شدید باران و بروز طوفان در روز سه‌شنبه دست کم 11 تن جان باختند. 2 تن از قربانیان کارکنان بخش امداد بودند که در جریان کمک رسانی جان خود را از دست دادند.
تازه‌ترین خبرها رو شنیدید و اما صفحات اول این مجله بعد از ظهر رو با هم ورق می‌زنیم. نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در آستانه سالگرد ناآرامی‌های ایران. آقای سلامی گفته است که اعتراضات سال گذشته قوی‌ترین و خطرناک‌ترین پیکار علیه جمهوری اسلامی بود. نظر رضا علیجانی را در این باره خواهیم شنید. و اما یکی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی، فاطمه سپهری، با عوارض بعد از عمل جراحی در زندان دست و پنجه نرم می‌کند. نگاهی خواهیم کرد به سابقه مبارزاتی خانم سپهری و همچنین وضعیت او در زندان، در گفتگویی با پوران ناظمی، فعال مدنی ساکن تهران. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. این مجله رو شما به صورت زنده همین لحظه میتونید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم بشنوید و این شبکه پیام رسان تلگرام یک امکانی رو هم برای شما فراهم کرده و اون هم این هست که محتوایی رو که در حال شنیدن هستید میتونید نظر خودتون رو به صورت صوتی و یا کتبی برای ما منعکس کنید از طریق شناسه ما در این شبکه، یعنی @فرداگرام که شما @ رو در کنارش می نویسید FARDAGRAM @فرداگرام. اما فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حسین سلامی در آستانه اعتراض‌های 1401 سالگرد این اعتراض ها ابراز نگرانی کرده و گفته که این اعتراض ها قوی ترین، به گفته او خطرناک ترین، جدی ترین، نابرابرترین و وسیع ترین پیکار جهانی علیه نظام جمهوری اسلامی بوده. آقای سلامی در بخش دیگری از صحبت های خودش گفته که باید راه های پیشگیرانه ای رو در این خصوص در نظر بگیره جمهوری اسلامی. در گفتگویی که با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس داشتم، از او پرسیدم که چه راه های پیشگیرانه ای منظور نظر آقای سلامی هست.
یه عبارت طنزآمیز میگن بازاریا همیشه گزارش پارسالشون رو میدن، یعنی هیچ موقع نمیگن امسال بازار خوب بود، میگن پارسال بازار خوب بود، امسال خیلی کساده. حالا نیروهای امنیتی و نظامی ایران هم هیچ موقع در حالی که یک جنبش در جریانه نمیان ده، یعنی این جنبش بسیار قویه، بزرگ، جدیه، تحقیرش میکنن، میگن اراذل الاوباشن، یه چند ده نفری دارن تظاهرات میکنن، اعتراض میکنن. حالا آقای سلامی اعتراف کرد به عظمت و بزرگی جنبش، اما پیشگیری موقعی که شما یک پدیده رو به درستی بشناسید. ایشون در همین صحبتاش اینو کار دشمن میدونه، میگه دشمن فعال کرد همه گسلها رو، نمیگه همه گسلها فعال شده، درونی بوده. بنابراین وقتی شما یک بحرانی رو به رسمیت نشناسید، وقتی عامل خارجی رو ریشه یک بحران بدونید، آقای سلامی بارها گفته مثلا 20 تا کشور پشت این اعتراضات بودن، یه بار معاونش اومد گفت 30 تا کشور بودن، یکی دیگه گفت 50 تا کشور بودن، یعنی گویی اقراق میکردن و خال بالا میزدن و نمیشناسن اینکه این جنبش ریشه هاش چی هست. بنابراین وقتی میگن پیشگیری، منظورشون سرکوبه، آماده باش قبلیه، نه اینکه بیان عوامل و ریشه های واقعی جنبش رو. خب عامل اصلیش خود حکومت ولایی هست، رفتارش در سیاست و اقتصاد و سیاست خارجی هست، سرکوب مردم هست، تبعیض هست و به ویژه ظلم و تبعیض چندگانه علیه زنان در ایران هست. وقتی اینها به رسمیت نمیشناسن، بنابراین راه حل هاشون هم بجز سرکوب و بجز حبس و بازداشت و اعدام چیزی بیشتر نیست.
آقای علی جانی فکر نمی کنید که مثلا در یک جایی شاید صحبت از پیشگیری همون لایحه عفاف و حجابی باشه که خب از ریاست جمهوری به مجلس رفت، تغییرات گسترده‌ای هم به خودش دید، این اقدام‌ها رو به عنوان نوعی پیشگیری ببینن؟ یا مثلا در فایل صوتی که اخیراً منتشر شد از صحبت‌های دادستان تهران ما شاهد این هستیم که صحبت از این هست، یعنی افرادی که دارن صحبت می‌کنن بحث کنترل کردن فضای مجازی رو بیش از پیش روش با فشاری می‌کنن، اینها آیا فکر نمی‌کنید اقداماتی است که جمهوری اسلامی بخواد به سمتش حرکت کنه؟
بله دقیقاً، بستن فضای مجازی، بستن مراکز اقتصادی، حالا این لایحه حجاب و عفاف هم به اصطلاح حکومت در برابر جنبش گسترده زنان مجبور به عقب نشینی نیست. همونی که دادستان کشور گفت، نیروی انتظامی عده و عده کافی برای این برخورد با این حجم و از به اصطلاح جنبش وسیع زنان نداره، جنبشی که با انگیزه بالای زنان در گستره مکانی فراوان، نه اینکه در یک مکان خاص باشه و مستمر به لحاظ زمانی ادامه داره. حالا حکومت در حالی که عقب نشینی کرده، یعنی در واقع اون گشت ارشاد اصلی رو جمع کرده، در برابر فشارهای داخلی عوامل خودش، مذهبی‌های متعصب، امام جمعه ها و همینطور برای تهدید زنان، در حال عقب نشینی نیزش زمین افتاده، ولی یه سنگ بزرگی برداشته. نیزش اون همون گشت ارشاد قبلی بود با بگیر و ببند و بزن، و حالا میخواد با لایحه حجاب و عفافی که بیشتر جریمه مالی است، 5-6 میلیون تا 150 میلیون، با محرومیت های اجتماعی است، به اصطلاح این جنبش رو مهار بکنه. ولی به قول معروف سنگ بزرگ علامت نزدنه. شما نمیتوانید هر زنی رو که نافرمانی مدنی میکنن اینها رو بفرستین به قوه قضاییه طبق این لایحه. این اصلا قوه قضاییه کشش این همه بار رو نداره و این سنگ بزرگ به گمان من علامت نزدنه. و این گشته حالا پلیسی که آوردن یک شکل کمرنگ و رنگ رو رفته ای از گشت ارشاد قبلیه، نباید این رو با اون مقایسه کرد، نباید از یک پیروزی که زنا به دست آوردن تصویر یک شکست رو ارائه داد که گویی دوباره مثلا گشت ارشاد اومده. نه، این یه عقب نشین نیست و حکومت هم در واقع الان چاره‌ای جز این مسئله نداره.
آقای سلامی برمیگرده میگه که درس‌های بزرگی هم گرفتن، اما آن چیزی که ما میبینیم حالا یا شهروندان میبینن مشاهده میکنن در نوع مواجهه حکومت با اتفاقاتی که از به هر حال شهریور سال گذشته بگیم رخ داد، نشون میده که هیچ چیزی تغییر گویا نکرده در نوع نگرش یا بیان یا مثلا جهتگیری که نسبت به اون اتفاقات داره. این درس بزرگی که آقای سلامی میگه در کجا خودش رو نشون میده؟
این واقعا در روی صحنه است که اینها نمیپذیرن، ولی در پشت صحنه واقعا ریزش صورت گرفته. این ترس اینا خب درس امنیتیه، چگونه مثلا غافلگیر نشیم، چگونه با دشمن مقابله بکنیم، اینا خب همین حرفای رو صحنه است که میزنن، ولی در پشت صحنه خود اینا میدونن چقدر بسیج ریزش کرده به خاطر همین سرکوب ها، به خاطر فسادهای اقتصادی و الان هم که خب فسادهای اخلاقی اضافه شده و مردم مرددن بچه‌هاشون رو بسیج بفرستن، کاهش پیدا کرده حضور در مساجد. بنابراین این درسی است که خب اونا پشت صحنه گرفتن، درسی ما باید بگیریم. خب به هر حال اغراق و نزدیک بینی نباید بکنیم دو جنبش، یعنی به هر حال تصویر نزدیک بینانه نباید بدیم، ولی یه بخشی هم این تصویر طبیعی بود. ما همیشه در ایران دولت فضای سنگینی فشار و در حال اختناقی که هست، هر روزنه‌ای که باز میشه ما توقع زیادی داریم. یه موقع از جنبش دانشجویی توقع داشتیم همه مشکلات رو حل کنه، یه موقع از فضای رسانه‌ای داریم، یه موقع خارج از کشور این توقع رو دارن از داخل. حالا ما رو خیابان هم یه بار اضافی نباید بذاریم، فکر کنیم خیابان مثلا باید خیلی سریع معجزه بکنه. نه، تنها راه خیابان است، ولی بایستی صبر کرد و اندک اندک به هدف نزدیک شد.
شنیدید از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. اما در همین ارتباط زهره برای ما نوشته: روز تاسوعا عاشورا نفرت مردم را از خودتان دیدید، دیگه چقدر از دین سوء استفاده کردید. اما در همین ارتباط با ستاره برای ما می نویسه: این دفعه دیگه فقط انقلاب مهسا نیست، شورش های اقتصادی هم هست که میلیون ها ایرانی به فقر کشیده شده راهی جز به کف خیابان آمدن ندارند. اما علی میگه مردمی که میخواستن شما برین به پوشش آزاد راضی شدن، ول کردن، خودتون مشکل دارین، باز گشت و اینا رو راه انداختین، تحریک کنین. و امیرعلی میگه دستتون بازه با سیاستی که یاد گرفتین. اگه اعتراضات یا سالمرگ خواستن بگیرن در چارچوب بذارین کارشونو بکنن، اما اگر خارج شدن جلوگیری کنین. و افشار میگه اشتباه نکنید، دشمن با شما کاری نداره، اینا مردمی هستند که شما روز اول دختر غریبشونو به خاطر حجاب کشتید و بعد هم هر کسی رو که به شما اعتراض کرد کشتید و کور کردید و زندانی کردید. این بخشی از نظرات شما بود. باز هم شما میتونید برای ما نظراتتون رو ارسال کنید به @فرداگرام، شناسایی ما در شبکه پیام رسان تلگرام. بپردازیم به خانواده فاطمه سپهری، فعال مدنی که همکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد در حبس به سر میبره. با انتشار گواهی پزشک، خانواده تاکید کردند که خانم سپهری با توجه به عوارض بعد از عمل جراحی باید برای معالجه به خارج از زندان منتقل بشه. مهدی طاهباز همکارم گفتگویی رو داشته با پوران ناظمی، فعال مدنی ساکن تهران، و به سابقه فعالیت‌های فاطمه سپهری و وضعیت او در زندان پرداخته.
ببینیم ما در این نزدیک 50 سال خب خیلی زنان شجاع و شریفی داشتیم، مبارزه کردن تا پای جان رفتن و خیلی ها اعدام شدن، اما زمانی که فاطمه اومد و پا در میدون و مبارزه گذاشت یک تفاوت هایی با دیگران داشت، با اون مخالفات داشت، یا حداقل تا الان این تفاوت ها رو داشت. در سال گذشته خب خیلی خانمای محجبه وارد مبارزه شدن. میدونین فاطمه یه زن معتقد قلبی به اسلام بود، محجبه بود، معلم قرآن بود، همسر شهید بود. وقتی مردم با اون ظاهر و پیشینه فاطمه می اومدن می دیدنش توی تلویزیون، خب کنجکاو می شدن، براشون عجیب بود، به خاطری که سال تا هر جایی که بهشون زور گفته بودن، ظلم کرده بودن، به اسم اسلام ظلم کرده بودن، همه دزدا و چپاولگرا حرف از عزت اسلام و مسلمین زده بودن. تو اون زمان حتی خیلی از افراد برای رسیدن به موقعیت‌ها برای خودشون کارت جانبازی جعلی درست کرده بودن، در حالی که جانبازای واقعی در تهیه مایحتاج روزمره خودشون مونده بودن. خیلی از مردم تصور می‌کردن خانواده شهدا از رانت و سهمیه و حقوق ویژه‌ای برخوردار هستن، گرچه یک عده خاصی هم بودن. حکومتی که جنازه مفقود و شهید و گمنام می آورد و مردم به خاطر دینی که به اینها داشتن سرگشته می شدن، وقتی فاطمه سپهری پا تو میدون گذاشت، این نقش باطل اینها رو شکست. فاطمه سپهری باورها رو دیگرگون کرد، با اون حجابش از تبعیض بر زنان وقتی گفت، از کودک همسری گفت، از ظلم هایی که به زنها در حضانت در طلاق میشه.
و خانم ناظمی، وضعیت فعلی فاطمه سپهری در زندان وکیل‌آباد مشهد چگونه است به لحاظ مشکلات پزشکی و موانعی که بر سر درمان وجود داره؟
فاطمه سپهری یک زن بسیار مقاومیه. آخرین باری که من در بیمارستان دیدمش واقعا شرایط جسمی و حال خوبی نداشت، اما با سعی میکرد مقاوم بمونه، واقعا نمیتونست درست حرکت بکنه، دردش زیاد بود، خیلی لاغر شده بود. از میدونه از 30 شهریور پارسال که بازداشت کردن فاطمه رو، قبلش دو تا جراحی روی این دست انجام داده بود، بعد از اون هم با کلی تکاپو دوبار اومده بستری شده، جراحی کردن، تا جایی که دکتر خودش گفته موندنش در زندان با این شرایط خب باعث میشه اون زمان طلایی درمان رو اون از دست بده و رسیدگی خوبی نمیشه بهش. علاوه بر همه اینها فاطمه در زندان از اولین حقوق انسانی خودش هم منع شده. میدونین در یک جایی نگهداری میشه در یک سلول 40 متری که درها مرتب قفله، یکی دو نفر حالا سیاسی، چند نفر هم از جرائم عادی باشن، هواخوری در هفته بسیاری روزها رو نداره، بعضی روزها هم که داره فقط مثلا در حدود نیم ساعت. بعد من در تعجبم از اون خانومی که رئیس اون زندان هست، که همیشه هم سعی میکنه خب خودشو جویی نشون بده که وابسته به جایی نیست، اما فاطمه حتی تلفن ها و تماس هاش رو از اتاق رئیس خود زندان و در حضور این خانوم باید بگیره. این یک طنز تلخه، ولی واقعیتی است که دارن با فاطمه این گونه رفتار میکنن. متاسفانه زندان مشهد زندانهای خیلی بد ایران هم هست.
و ایشون الان حکمی که صادر شده بود برای ایشون 18 سال زندان، اون حکم اجرایی شده و به اون دلیل در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر میبرن؟
بله، این حکم رو بعد از همون 3 شهریور که دستگیر شدن به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم و بیگانه که اشدشه و اجتماع تبانی بیشترین زندانی که دادن بابت این اتهامات هست.
و آیا بهشون پیشنهاد شده بود که در جریان ماجرایی که به راه افتاد سال گذشته، اواخر سال گذشته، عفو آقای خامنه‌ای، که ایشون هم شامل عفوشن یا خیر، یا ایشون قبول نکردن؟
ببینید، به خیلی ها این پیشنهاد رو شده بود. من واقعیت اینه الان درست در ذهنم نیست، ولی این رو میدونم که فاطمه از قبلش خیلی علنی گفت من گناهی ندارم که کسی بخواد به من عفو بده، در واقع این من هستم که باید دیگران رو عفو بکنم. حتی دفعه قبل هم که فاطمه در سال 98 دستگیر و زندانی شده بود همین اتفاق افتاد. در نهایت روز آخر مجبور شدن با شدت باش برخورد کنن، از زندان بیرونش کنن.
و درخواست کنونی ایشون و خانوادهشون چه هست؟ آیا ایشون درخواستشون این هست که بهشون مرخصی داده بشه برای اینکه به بیرون از زندان اعزام بشن برای درمان بیماریشون؟
من اگر بخوام واقعیت رو بگم، خانواده سپهری و فاطمه سپهری هیچ درخواستی تا الان از اینها نکردن. آن چیزی که خانواده سپهری و خانم سپهری گفتن فقط شفاف کردن اتفاقاتی که هست اونجاست، با صداقت هر چیزی رو که اتفاق میفته میگن. و بیشتر همیشه به من گفته که من برای اینی که اوج معضلات و مشکلاتی که در و ظلمی که به زندانیان سیاسی میشه رو بگم، شرایط خودم رو میگم. اونها هیچ درخواستی تا الان نکردن. این ما هستیم، دوستانش و فعالین مدنی، که میگیم حق یک زندانی باید رعایت بشه، ولی اون هیچ وقت درخواستی نکرده.
بله، شنیدید گفتگویی رو با پوران ناظمی، فعال مدنی ساکن تهران، درباره فاطمه سپهری. در ادامه نگاهی به جزئیات تازه از قبل و بعد تیر خوردن غزاله چلابی با فرشته قاضی، و یک گزارش برای سیگاری ها. کانادا قانون جدیدی درباره سیگار به اجرا می‌گذارد. گزارشی از اردشیر طیبی. از فریاد نترسید ما همه با هم هستیم و گلوله‌ای که غزاله چلابی در مقابل فرمانداری آمل بر پیشانیش نشست، تا حضور یک گروه موزیک بر مزارش با سرود میهنی از خون جوانان وطن لاله دمیده، یک سال هم نکشید. اجازه بدید که اینجا فرشته قاضی، همکارم در استودیو نشسته، کسی که این گزارش رو تهیه کرده و نگاهی کرده به جزئیات تازه‌ای که قبل و بعد از تیر خوردن غزاله چلابی از معترضان اعتراض‌های موسوم به زن، زندگی، آزادی رخ داد. فرشته، از تو بیشتر بشنویم.
محمد، اون گروه موزیکی که اشاره کردی، اولینو توضیح بدم که گروه موزیک طایفه سادات نیاک در آمل بودن، که در واقع یکی از بزرگترین تکایای آمل هستند. همزمان با ظهر روز عاشورا رفتن و اون سرود میهنی از خون جوانان وطن لاله دمیده رو اونجا نواختن بر سر مزار غزاله چلابی. اما ما در گفتگو با شاهدان عینی و نزدیکان غزاله چلابی به جزئیات جدیدی از چگونگی کشته شدن این معترض 32 ساله و تهدیدهای امنیتی که از سوی نیروهای امنیتی متوجه خانواده چلابی شده دسترسی پیدا کردیم. اونطور که نزدیکان غزاله و خانواده غزاله به ما گفتن، غزاله در مقابل فرمانداری آمل در حالی که داشته از اعتراضات با موبایل خودش فیلم میگرفته، گلوله خورده، گلوله‌ای که گلوله جنگی بوده و از درون فرمانداری آمل شلیک شده. فیلم کشته شدنش اگر یادت باشه منتشر شده بود، موبایل خودش در واقع این فیلم رو ضبط کرده بود. یک ماه بعد از کشته شدن غزاله این فیلم منتشر شده بود. غزاله 5 روز در کما بود در بیمارستان 17 شهریور آمل، و چون قبلا فرم اهدای عضو رو پر کرده بود، خانوادهش خیلی تمایل داشتن که اعضای بدنش اهدا بشه، ولی اونطور که نزدیکانش به ما گفتن، در واقع دادستانی آمل از این کار جلوگیری میکنه، در حالی که آمبولانس از تهران هم به آمل فرستاده شده بوده برای اینکه برای اهدای عضو منتقل بشه.
دلایل دادستانی چه بوده؟
دادستان تهران در دادستان آمل عذرخواهی میکنم، در واقع مدعی میشه و به خانواده غزاله میگه که شما میخواهید یک مهسا امینی دیگه درست بکنید، شما میخواهید با اهدای عضو از غزاله چلابی یک اسطوره بسازید، کسی که قلبش رو به اجدیه میدید بیارید توی تلویزیون تبلیغات بکنید، و با این عنوان جلوگیری میکنه از این اتفاق، از اهدای عضو غزاله. اما غزاله اونطور که خانوادش به ما گفتن زن 32 ساله‌ای بود که کوهنورد بود، بانکداری خونده بود، در یک شرکت حسابدار بود و بعد از اتفاقی که برای مهسا امینی میفته به شدت متأثر سر بوده. خانوادش گفتن که به نوعی همزاد پنداری داشته با مهسا، چنین احساسی داشته و در اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی حضور فعال داشته. اما خانوادش به شدت مورد تهدیدات امنیتی قرار گرفته بودن. خانم فاطمه مجتبایی مادر غزاله در شهر آمل زنی بسیار معروف است، به دلیل اینکه 25 سال در یک شرکت، در یک مؤسسه خیریه بیماران سرطانی کار می‌کرده. بارها او و برادر غزاله که یک سال و نیم از غزاله بزرگتر هست و احضار می‌کنن و به اونا میگن که، تهدید می‌کنن، میگن که اگر سکوت نکنید، اگر حرف بزنید، غزاله رو میبرن جایی دفن میکنن که شما اصلا نفهمید که دخترتون کجاست. در کنار تمام این تهدیدهایی که وجود داشته، پیکر غزاله رو نیروهای امنیتی از بیمارستان میبرن، خودشون شستشو میدن، کفن و دفن میکنن و میبرن در یک گوشه پرد در امامزاده قاسم آمل دفن میکنن، جایی که نرده های آهنی داشته با خیابون، و به گفته نزدیکان غزاله مردم آمل هر موقع از اونجا رد میشدن دست گل میذاشتن یا به احترام غزاله میستادن، و همین مسئله باعث شده که الان اون نرده ها رو نیروهای امنیتی کندن و دیوار کشیدن که تصاویرش هم منتشر شده.
سپاسگزارم از تو فرشته قاضی همکارم که نگاهی کرد به ماجرای غزاله چلابی و اتفاقاتی که قبل و بعد از تیر خوردنش افتاده. اما در ادامه بپردازیم به موضوع سیگار برای سیگاری ها و اینکه کانادا روی هر نخ سیگار عبارتی رو نوشته و برچسب‌های اجباری رو گذاشته که برای ما در این باره اردشیر طیبی بیشتر میگه.
کانادا نخستین کشوری خواهد بود که به منظور جلوگیری از شروع سیگار کشیدن و همچنین تشویق به ترک سیگار، بر روی هر نخ سیگار هشدارهایی مرتبط را چاپ خواهد کرد. این هشدارها که به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی است، شامل عباراتی مانند سیگار باعث سرطان می‌شود و همچنین زهر در هر پک خواهد بود. این مقررات تازه از روز سه شنبه اجرایی می شود و بر طبق آن تولید کنندگان سیگار موظفند که برای فروش محصولات خود در کانادا تا ماه ژوئیه 2024 این هشدارها را بر روی تمام سیگارهای سایز بزرگ چاپ کنند و بعد تا آوریل سال 2025 همه سیگارهای سایز معمولی و کوچک و همچنین کاغذها و تیوبهای دخانیات نیز باید این هشدارها را داشته باشند. عباراتی از جمله هشدار در مورد آسیب دخانیات برای کودکان، آسیب به اندام‌ها و ایجاد ناتوانی جنسی و سرطان خون نیز از دیگر موارد هشدار است که بر روی فیلترهای سیگار قرار خواهد گرفت. این اقدام بخشی از تلاش دولت کانادا برای کاهش مصرف دخانیات به کمتر از 5% در سال 2035 است. کانادا از سال 1989 چاپ برچسب‌های هشدار روی بسته‌های سیگار را الزامی کرده و از سال 2000 نیز هشدارهای تصویری را برای بسته‌های محصولات تنباکو به تصویب رسانده است. وزارت بهداشت کانادا می‌گوید که قصد دارد با چاپ برچسب‌های هشدار در داخل بسته‌ها و معرفی پیام‌های هشدار جدید، آگاهی از مضرات دخانیات را افزایش دهد. استعمال دخانیات سالانه باعث مرگ 48 هزار کانادایی می‌شود و یکی از مهم‌ترین مشکلات بهداشت عمومی در کانادا است. اقدام تازه دولت کانادا در چاپ پیام‌های هشدار روی هر نخ سیگار با تحسین انجمن سرطان کانادا، بنیاد قلب و سکته مغزی این کشور و همچنین انجمن ریه کانادا نیز مواجه شده و همگی گفتند که امیدوارند این اقدامات در وهله اول مردم به ویژه جوانان را از سیگار کشیدن باز دارد. کشیدن سیگار یکی از عوامل سرطان ریه، بیماری‌های قلبی و سکته است. طبق یک نظرسنجی ملی در سال 2021 در زمینه تنباکو و نیکوتین، میزان سیگاری‌های بالای 15 سال در کانادا حدود 10% است و استفاده از سیگار الکترونیکی نیز در این کشور رو به افزایش است.
برای شنیدید از اردشیر طیبی، قانون جدیدی که در کانادا داره به اجرا گذاشته میشه برای سیگاری ها و اون هم چاپ برچسب های هشدار دهنده سلامتی روی نخ هر سیگار هست که از سه‌شنبه هم قراره که سه‌شنبه‌ای که خواهد آمد، یعنی ببخشید سه‌شنبه‌ای که گذشت اجرایی شده. کانادا اولین کشور جهانه که چنین برچسب‌هایی رو اجباری می‌کنه و این هشدارها در کانادا تاکنون روی بسته‌های سیگار چاپ می‌شه. البته فقط در کانادا نیست، در بسیاری از کشورها هشدارهایی این چنینی روی بسته‌های سیگار منتشر می‌شد. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ آیا فکر می‌کنید که این قوانین و این دست قوانین می‌تونه در ایران هم به اجرا گذاشته بشه و اگر به اجرا گذاشته بشه کارایی خودش رو داره به اندازه کافی یا نه؟ برای ما حتما بنویسید صوتی یا به صورت مکتوب روی @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. در ادامه براتون روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم.